ساعت 17. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دوره دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. احمد خاتمی میگوید موافقان و مخالفان برجام اعتدال را رعایت نمی کند. و یک پناهجوی ایرانی در استرالیا در پی خودسوزی جان خود را از دست داد. دوره دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز جمعه از ساعت 8 صبح آغاز شد و به گفته وزیر کشور تا 7 بعد از ظهر ادامه می‌یابد. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی انتخابات در صورت نیاز تمدید خواهد شد و اگر تمدید نشود نتایج آن تا 8 بامداد روز شنبه اعلام خواهد شد. در این مرحله از انتخابات قرار است 68 نماینده باقی مانده از مجموع 290 نماینده مجلس انتخاب شوند و به گفته محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور انتخابات در 55 حوزه انتخابیه و در 21 استان کشور برگزار می شود. در همین حال احمد خاتمی خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت با اینکه اعتدال در شعار خوب است اما موافقان و مخالفان در موضوع برجام به گفته او اعتدال را رعایت نمی کنند. این روحانی اصولگرا در این باره اضافه کرده که به نظر او باید تاکید شود که برجام یک پدیده در سیاست خارجی ایران است. احمد خاتمی در این حال مقام‌های آمریکایی را به بدعهدی متهم کرد و به قانون رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که گفته بود آمریکایی‌ها روی کاغذ قولی می‌دهند و در عمل کار دیگری می‌کنند. در روزهای اخیر بحث اجرای توافق هسته‌ای یا برجام و چالش‌های ایران در دستیابی به منافع رفع تحریم‌ها به بحث داغ موافقان و مخالفان این توافق تبدیل شده است. وزیر کشور جمهوری اسلامی روز جمعه گفت در خصوص صادر نشدن اعتبارنامه برای مینو خالقی با شورای نگهبان اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. شورای نگهبان بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات 7 اسفند ماه گذشته رأی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را بدون اعلام دلیل باطل اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران که در حاشیه برگزاری دومین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت افزود به نظر وزارت کشور نمیتوان آرای یک حوزه را تایید و آرای یک نفر در همان حوزه را رد کرد. آقای رحمانی فضلی در این باره گفت یکی از نگرانی های موجود امکان سرایت این نگاه جدید به انتخابات بعدی خواهد بود. یک پناهجوی ایرانی به نام امید که در یک مرکز بازداشت مهاجران در جزیره نورو خودسوزی کرده بود در پی شدت جراحات جان خود را از دست داد. این مرد 23 ساله روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه استرالیا در زمینه مهاجران خودسوزی کرد. دفتر مهاجرت استرالیا گفته که این مرد جوان را بعد از خودسوزی برای درمان از طریق هوایی به یک بیمارستان در استرالیا منتقل کرده بودند. در همین حال همسر این مرد در گفتگو با روزنامه گاردین از عدم اقدام به موقع برای انتقال و درمان شوهرش انتقاد کرده است. دولت نورو میگوید اقدام این مرد جوان ایرانی به خودسوزی همزمان با بازدید یک هیئت از دفتر پناهجویان سازمان ملل متحد انجام شده بود. استرالیا از پذیرفتن پناهجویانی که میخواهند از طریق دریا به این کشور برسند خودداری میکند و به نورو و پاپوای گینه نو هزینه پرداخت میکند تا این افراد را در کمپ نگهداری کنند. خبرگزاری ریا و نوستی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که روسیه و آمریکا بر سر برقراری رژیم سکوت در سوریه توافق کردند. بنابر این خبر که هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده، این رژیم سکوت از نیمه شب جمعه برقرار می‌شود. به گزارش ریا نوستی، روسیه و آمریکا تضمین کنندگان برقراری این وضعیت خواهند بود که شامل مناطقی در لازقیه به مدت 72 ساعت و اطراف دمشق به مدت 24 ساعت می‌شود. خبرگزاری ایتارتاس اما گزارش داده که این توافق شامل شهر حلب نیز می شود که در روزهای گذشته شاهد شدت گرفتن درگیری ها بوده است. این توافق در زمانی به دست آمده که با افزایش درگیری ها در سوریه مذاکرات صلح ژنو با چالشی جدی روبرو شده است. و یک تبعی آمریکا روز جمعه در کره شمالی به تحمل 10 سال زندان به همراه کار سخت محکوم شده است. این فرد که متولد کره جنوبی است به جاسوسی و خرابکاری متهم شده. در سال جاری میلادی این دومین تبعی آمریکا است که به زندان محکوم می شود. خلاصه ای از چند خبر را شنیدید، اما ویژه برنامه های دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از رادیو فردا ادامه داره. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده ی تکرار برنامه دیدگاه ها باشید در مورد دور دوم انتخابات. دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مرحله اول انتخابات مجلس دهم، هفتم اسفند ماه سال گذشته برگزار شد. در مرحله اول، ائتلاف حامیان دولت حسن روحانی و اصلاح طلبان معروف به حامیان لیست امید به پیروزی‌های قابل توجهی دست یافتند، به ویژه در تهران که هر 30 کرسی نمایندگی را از آن خود کردند. اکنون اعتدالگرایان حامی دولت و اصلاح طلبان امیدوارند با جذب اکثریت نمایندگان معروف به مستقل بیشتر کرسی‌های مجلس دهم را تصاحب کنند تا بتوانند برخی از آزادی‌های فرهنگی و مدنی را که وعده دادند محقق کنند. آیا چنین هدفی امکان پذیر است؟ در مرحله دوم انتخابات مجلس دهم، رأی دادن به چه کار می آید؟ رأی ندادن چطور؟ کدام گزینه توسعه ایران را در پی دارد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش ها از چهار میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها. محمد صادق جوادی سار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ و کاظم کردوانی، جامعه شناس سیاسی در برلن. آقای جوادی سار، مشاهداتتون چیه؟
من همه جای کشور که اطلاعی ندارم خیلی دقیق، ولی در استان خراسان ما یه حوزه انتخابیمون، یعنی تربت حیدریه، به مرحله دوم رفته. فضای رقابتی فضای خوبیه، یعنی هر دو جریان احساس اینو دارن که باید کاملا رقابت کنن، تلاش میکنن که فضای انتخاباتی رو گرم نگه دارن و افرادی که باید پای صندوق بیان حتما بیان. میدونی که تو مرحله اول هر کی رأی داده میتونه تو این مرحله رأی بده.
و در همون حوزه تربت حیدریه که میگید چند کرسی هست؟
تربت حیدریه در مجموع یک نماینده داره، ولی دو نفری که رقابت میکنن الان هیچ کدومشون رأی حد نصاب تو مرحله اول نیاوردن. الان تو مرحله دوم باید رقابت کنن که یک نفرشون به مجلس.
از میان 218 نامزدی که در مرحله اول انتخاب شدن، چند نفر چند درصد اصلاح طلب و حامی دولت هستن، چند نفر و چند درصد اصولگرا و چند نفر و چند درصد مستقل؟
86 نفر اصلاح طلبن، 40 خورده ای تا جایی که از حافظه‌ام دارم استفاده میکنم اصولگرا هستن، 35-6 نفرم فکر میکنم مستقلن، ولی در مجموع گرایش مستقلین به سمت اصلاح طلبا بیشتره. یعنی الان رأی اول با طلبان است، رأی دوم با اصولگراها، رأی سوم با مستقلین.
آیه جوادی سار، پیش بینی میکنید این 69 کرسی خالی نمایندگی مجلس دهم به چه نسبت تقسیم خواهد شد میان چهار گرایش حامی دولت، اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل؟
من تصورم اینه که دو سوم به اصلاح طلبان و حامیان دولت تعلق خواهد داشت، یک سوم به اصولگرایان. یعنی حدود از این 68 کرسی که میمونه فکر میکنم مثلا 20 تاش اصولگراها در مجموع اگر بتونه برسه، اکثرش به اصلاح طلبان و مستقلین حامی دولت خواهد رسید و به نظر من تمایل به این سمت بیشتر خواهد.
بسیار خوب. آقای زعیم، شما پیش بینیتون چیه درباره مرحله دوم؟
در دوره اول که اصلاح طلبان 83 کرسی رو گرفتن و اصولگرایان 63 کرسی و اکثریت رو دارن، در دوره دوم بر پایه یکی دو تا استان که دوستان من دارن به من گزارش میدن که چه خبره، من فکر میکنم که در این دوره هم اصولگران یه شکست سختی بخورن و دست کم دو سوم به اصلاح طلبان و نامزده مستقل برسه.
اون وقت پیشبینیتون در مورد کل ترکیب مجلس دهم چیه؟
کل ترکیب رو من فکر میکنم هنوز اصلاح طلبان و اصولگران هیچ کدوم اکثریت نخواهند داشت. کلید قضایه در دست مستقلین خواهد بود. بسیاری از کسانی که خودشون مستقل اعلام کردن یا از این دو تا طیف هستن و یا از طیفی که با هیچ کدومشون همگرا نیست خواهد بود و توی اون گروه ها ما امیدواریم که طیف ما هم یه 3-4 تا کرسی نامحسوس رو به دست آوردن و دست کم یکی بهش اضافه بشه. به هر حال اکثریت با اصلاح طلبان خواهد بود و انتظار دارم که اکثریت مستقلا هم همراه با اصلاح طلبا رأی بدن.
آقای زعیم، شما و یاران همسوی شما در مرحله اول انتخابات مجلس دهم رأی ندادین. حالا اعضای جبهه ملی یا اعضای تشکل همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران در مرحله دوم رأی خواهند داد یا نه؟ چون شنیدم که شما گفتید ممکن است طیف ما هم کسانی راه پیدا بکنن به مجلس جزو این 68 کرسی.
ببینید، من منظورم از طیف سیاسی ما نبود. ما اون حرکتی کردیم کلاً یه حرکت نمادین بود برای اعتراض و می‌خواستیم که نشون بدیم که انتخابات چقدر فرقیه و آزاد نیست و دموکراتیک نیست و ما دیدگاه خودمون رو در 10 بخش عنوان کردیم، ولی خودمون هرگز نمیخواستیم در انتخابات شرکت کنیم. ولی من همونجوری که اون موقع هم گفتم، در حالی که ما که عضویتمون خیلی مشخصه به هیچ وجه شرکت نمیکردیم در انتخابات و هم حتی اگر ما رو تایید صلاحیت میکردن، ولی از یک لایه بعدی جوانامون که زیاد معروف نبودن، اونها رو خواستیم همین کار رو بکنن که اونها رو همه رو شناسایی کردن و بعد صلاحیت کردن. ما یه لایه سومی رو مثل این 7000 نفر نامحسوس فرستادیم که به عنوان مستقل و اصولگرا و اینا ببینن میتونن رأی بیارن یا نه. حالا خوشبختانه 2-3 نفر موفق شدن، امیدواریم در دور دوم هم دست کم 1 نفر یا حد اکثر 2 نفر موفق بشه که اون موقع ما بتونیم تو مجلس آینده بدون اینکه اینا عضو جبهه ملی باشن یا عضو همبستگی باشن، به کلی ناشناس هستن در طیف ما. اگر مجلس هستن چه آدمای روشنفکر و باسواد و میهن‌پرستی هستن، ما بتونیم حرفامون رو از طریق اونها تو مجلس ادعای بکنه.
حالا روشن‌تر شد آقای زعیم، خیلی ممنون. آقای شریعت مداری، با شرح حالی که از 2 میهمان دیگر برنامه در ایران میشنویم، از آقایان زعیم و جوادی سار، ویژگی مرحله دوم انتخابات مجلس دوم از نظر شما چیه؟
من فکر میکنم از این جهت انتخابات مرحله دوم حساس است که اصولگراها بسیار سعی میکردن که بلکه توازنی رو که در مجلس از دست دادن به دست بیارن، ولی به نظر میرسه که موفق نیستن. اونها شروع کردن با فشارهای اجتماعی که ایجاد کردن، هم به مردم این پیام رو بدن که آقای روحانی کاری نیست و هم به این طیف بزرگ ناشناس یا به قول آقای زعیم نامحسوسی که به مجلس میره بگن که قدرت کجاست و شما به نفعتونه که با کجا باشید و طرف مقابل اگر بهش بپیوندید براتون هزینش زیاده. این شمشیر داموکلس بالای سر کسانی که وابستگی سیاسی برجسته‌ای ندارن در مجلس هست و این آقای روحانی است که باید ببینیم موفق میشه این جبهه بزرگ اعتدال رو که به وسیله اون تونستم اصلاح طلبان رو توقعاتشون رو حداقلی کنه و جلب کنه و هم بخش بزرگی از اصولگراها رو آقای لاریجانی و دوستانش رو تا حالا به یک ائتلاف انتخاباتی سلبی جلب کرده، آیا میتونه اینو فرا برویاند به یک ائتلاف سیاسی و نگهش داره و جبهه‌ای تشکیل بده که در مجلس هم یک پایگاه طرفداری از برنامه‌های دولت باشه، یا مجلس فقط سعی خواهد کرد مورد به مورد و بسته به هر مورد از یک جریان طرفداری کنه و اون نظمی رو که ایشون توقع داره به وجود نخواهد آمد. از این جهت بسیار حساسه، ولی خب هنوز واضح نیست که آقای روحانی بتواند این جبهه سیاسی رو ایجاد کنه یا نه.
ممنون آقای شریعت مداری. آقای کردوانی، از نظر شما اهمیت و درجه کارساز بودن رأی گیری 10 اردیبهشت در چه حده؟
اوضاع مملکت بسیار اوضاع حساسی شده، بخصوص بعد از برجام و صفبندی علنی که در کشور وجود آمده راجع به تبعات برجام در داخل کشور، دیگه نه در خارج کشور. در نتیجه دولت آقای روحانی پیش از هر زمان نیاز داره به یک مجلسی که به یه معنا با ایشون همگام باشه یا همکاری بکنه با ایشون، و این بسیار مهمه. یعنی اگر مجلس مثل مجلس نهم ما اگر میشد که مقابل دولت ایستاده و در واقع خرابکاری میکنه اکثریت شنه دولت، خیلی وضع بد میشد. حالا تمام امیدواری این است که این مجلس در این انتخابات طوری شکل بگیره که دولت از پشتیبانی مجلس برای برنامه‌اش برخورد بشه، چون با وضعیتی که حکومت نه